أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در این بود که در تنافی بین این دو طایفه از روایات در مورد عرض مواد چه علاجی مورد قبول هست و صحیح کدوم یک از این علاجها ارائه شده بود، که چهار اتجاع در حقیقت در علاج بین طایفه داریم بود. اونی که در آخر بحث در جلسه قبل به اونجا بحث منتهی شد این بود که ما اگر اتجاع ثانی را قبول نکنیم که خراج به معنای اجرت الارض نیست، بلکه به معنای مالیاتی است که هم بر رؤوس هم بر اراضی قرار داده میشه، اگه از این مقدمه رفعیت بکنیم و به خاطر رفعیت از این مقدمه اتجاع ثانی را کنار بذاریم، نوبت برسه به اتجاع ثالث و اتجاع رابع. اتجاع ثالث که ادعای او این هست که به یکی از انهای جمع عرفی ما می توانیم به بین این دو روایات تنافی را حل بکنیم و به بعضی از این روایات عکس بکنیم نسبت به مورد کلام و مورد بحث، به بعضی از این روایات عکس بکنیم، اتجاع ثالث اتجاع تامی نیست، چون وجوهی از جمع عرفی از جمع بین ادله که در این اتجاع مطرح شده که عمده این وجوه ذکر شده، هیچ یک از این وجوه وجه تامی نبود، یا اشکال صغروی داشتن یا اشکال کبروی و منحیث المبنا، یا اینکه هم اشکال صغروی درش بود و هم اشکال کبروی. روی این حساب اتجاع ثالث که جمع عرفی بین این طایفتین به بین این روایات باشه، اتجاع ثالث به نظر اتجاع صحیح نمیرسه، بلکه ما باید این دو دسته از روایات را از مصادیق روایات متعارضه به تعارض مستقر بدانیم که اتجاع رابع این را قائل هست. منتها حالا که تعارض مستقر شد و جمع عرفی راه نداشت در اینجا، قواعد باب تعارض را که می خواهیم اعمال بکنیم و طبعا باید ببینیم اگر مرجعی در احدت طایفته نسبت به طایفه دیگر وجود داشت، به این مرجع این ذات ترجیح را مقدم می کنیم بر طایفه اخرى، و الا حکم میشه تساقط و رجوع به قاعده و دلیل دیگه غیر از این طایفته و غیر از روایاتی که در این طایفه خونده شده. آیا ترجیحی برای احدت طایفته نسبت به طایفه دیگه وجود داره یا نه؟ خب یکی از مرجحاتی که نوعاً عنوان میشه در امثال این موارد تعارض، یک ترجیح به شهرت روایی هست، از جهت اینکه اگر یک روایتی مشهور باشه و از حیث نقل و روایت مشهور باشه و روایت دیگر شاذ و نادر باشه، در منابع اصلی ذکر نشده باشه، فقط در یک روایت یک از یک طرف فقط یک نقل هست، ولی از طرف دیگر روایت مشهوری است، در منابع مختلف نقل شده، به اسناد مختلف نقل شده، خب این مشهور به شهرت روایی را مقدم می کنن بر شاذ منحیث روایه. اونی که عنوان میشه در این امثال این موارد اینه. بعد از او هم اون ترجیحات پذیرفته شده، یکی موافقت با کتاب و دیگری مخالفت با عامه هست. در محل بحث که طایفتین متعارضتین باشه، به همین صورت ممکنه این ترجیحات اعمال بشه. ترجیح اول که ترجیح به شهرت ربایی باشه، خب نسبت به طایفه اولا با توجه به کثرت نقلی که هست به ارسمه مختلف که دعوای تواتر اجمالی هم در این روایات شده، خب این از جهت صغروی مصداق شهرت روایی هست در مقابل اون روایت طایفه دوم. ولی اشکالی که هست اینه که آیا شهرت روایی از جمله مرجحات در باب تعارض هست یا نه. اشکال کبروی هست. هرچند در مقبوله عنوان شهرت ذکر شده، ولی اشکالی که برای مرجعیت شهرت روایی در ذکر میشه این اشکاله که بله در مورد مقبوله شهرت روایی به عنوان مرجع ذکر شده، ولی مورد مقبوله باب قضا هست، در مورد قضا شهرت روایی موجب ترجیح میشه، اما در غیر باب قضا در موارد افتا در غیر باب قضا مقبوله دلالتی بر اون جهت نداره. روی این حساب ولو از جهت سندی اشکال سندی در مقبول نشه اشکالش را رفع بکنن، ولی مرجعیت شهرت روایی را میگن مختص به مورد قضا هست که مورد خود مقبوله بوده. اما از این شهرت روایی که بله بگذاریم، مرجع بعدی از جهت ترتیب هم بخواییم حساب کنیم، مرجع بعدی موافقت با کتابه. بله موردش که همین هست دیگه، موردش که همین هست دیگه، دیگه مورد ملازمه نداره اینکه در باب قضا اگه یه چیزی به عنوان ترجیح قرار داده شد، ملازمه نداره به اینکه در باب قضا در غیر باب قضا هم مرجع بشه، به جهت اینکه در باب قضا بنابر فصل خصومته، اینکه بالاخره به یک نحوی باید مسئله حل بشه. اونجا اگر ترجیحی به عنوان مرجع قرار داده شد، چون اونجا با مورد نظر و مقصود اصلی فصل خصومته، نمیشه نزاع رو به همین صورت باقی گذاشت بین دو طرف یا حکم به احتیاط کرد از جهت اینکه یک طرف این احتیاط نسبت به دو طرف معنا نداره، هر کدوم از اون طرف شیئی را انتخاب میکنه که به نفع خودش هست در مقابل دیگری. اگر چیزی در باب قضا مرجع شد، ملازمه نداره با مرجع بودن در غیر باب قضا. تبیین مفهوم
تبیین شما قبول ندارید چون
نه ایشون ملتزم
جواب
اون که ملازم نداره، این که از جهت اجتهاد درسته، احتیاج به اجتهاد همون حرف هست، ولی بالاخره این خصوصیتی است که احتمال دخل او را ما میدیم در باب قضا، چون خصوصیت رفع خصومت علایالن باید مسئله فیصله پیدا کنه، نمیشه مسئله را به حالت احتیاط اینها واگذار بشه، این خصوصیت احتمال دخلش وقتی داده بشه راه تعدی بسته میشه. این نسبت به شهرت روایی اشکال صغروی نیست از جهت ترجیح، اشکال کبروی. اما مرجع بعدی موافقت با کتابه. تطبیق مرجع موافقت با کتاب در میان این دو روایت قبلا به عنوان اشاره گفته شده در کلام مرحومهای سعد عنوان شده که ما با اخذ به این مرجع، با استناد به این مرجع می توانیم طایفه دوم را مقدم بکنیم بر طایفه اول، او را ترجیح بدیم. به چه بیان؟ به این بیان که در آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، از این آیه استفاده میشه که تصاحب و تملک املاک همدیگر بدون تجارت عن تراض صحیح نیست. به ای سبب این تصاحب به هر بهانه این تصاحب انجام بگیرد غیر از تجارت انتراز، این اکل مال به باطله، این سبب باطله. و غیر از تجارت انتراز چیزی دیگه سببیت برای حصول تملک اموال همدیگر نداره. خب این کبرایی است که از آیه شریفه استفاده میشه. در محل بحث که طایفه اول دلالت میکند بر این که محیی مالک میشود عرض مواد را، طایفه دوم میگوید مالک نمیشود، ملکیت در کار نیست. خب اینجا ما این دوتا مضمون را در نظر بگیریم، طایفه اول مخالف با کتاب حساب میشه و طایفه دوم مخالف با کتاب نیست، موافق با کتابه. چون طایفه اول احیایی را که مصداق تجارت انتراز نیست سبب ملکیت قرار داده، ولو مخالفت مخالفت با اطلاق هست، مخالفت با عموم هست، ولی اون چی که به عنوان مرجح هست همین مخالفت با عموم دیگه. اگر معارض نداشت، طایفه دوم نبود، ما با طایفه اول اون اطلاق و عموم در آیه را تغییر می کردیم، ولی وقتی معارض برای او پیدا شد در مقام ترجیح موافقت با عموم جزء مرجحاته. این دلالت میکنه بر این که طایفه اول دلالت میکنه بر این که محیی با احیایش که غیر از تجارت انتراز هست این زمین را تملک میکنه. اینجا هم با این فرض که زمین مواد ملک امام علیه السلام هست، از انفال قبلا مملوک غیر محیی بوده، محیی با احیایش میخواهد تصاحب بکنه این زمینی که مملوک دیگری بوده. خب آیه تجار لا تأکلوا بینکم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل منع این جهت میکنه، با عمومش نفی میکنه این رو. طایفه اول میشه مخالف با عموم، ولی طایفه دوم میگه مالک نمیشه دیگه، نفی ملکیه میکنه، میگه مالک نمیشه، در نفی ملکیه موافق با عموم آیه. این این اصل تطبیق این ترجیح متوقف بر این که این مقدماته که ما در زمین مواد این که از انفال باشه به ملک امام علیه السلام باشه این را بپذیریم، و الا اگر کسی در زمین مواد قائل به این نباشه که از انفال هست، این آیه ناظر به این مورد نیست، چون آیه داره لا تأکلوا اموالکم بینکم، یعنی اموال همدیگر، چیزی که قبلا ملک دیگری هست شما تصاحب نکنید، تملک نکنید مال دیگری را. بنابر این نظر که زمین مواد ملک امام نیست بلکه از مباحات اصلیه هست، که ما این که بله نظر عامه هم بر این جهت به حسب اون که مرحوم شیخ طوسی در خلاف عنوان کرده که اونها هم مقایل به ملکیت هستن، ولی این که قبل از احیا ملک چه کسی بود میگن که ملک شخصی نبود، فقط محیی با احیایش تملک پیدا میکنه. اگر کسی قائل به این باشه که زمین مواد جزء انفال نیست دیگه این ترجیح اینجا تطبیق نمیشه. این که جزء انفال است یا جزء انفال نیست که قبلا خب اشاره شده در خصوصیت پنجم، این معلوم میشه که خصوصیت پنجم اثر داره، رعایت او ملاحظه او در نهایت اثر داره، چون بر اساس ملکیت للامام این ترجیح اینجا تطبیق میشه، ولی بر اساس عدم ملکیت للامام و بقای عرض مواد علل ابای اصلیه این ترجیح اینجا تطبیق نمیشه. اونجا در بله اینکه خصوصیت پنجم را نسبت به خصوصیت پنجم چه نظری باید داشته باشیم، چه احتمالی را انتخاب بکنیم، عرض شده بود که ولو مرحوم شیخ انصاری فرموده بود که نصوص دال بر عرض موال، از نصوص مستوی، این که عرض موال از انفال ملک امامه نصوص مستویسه است بلکه متواتره هست، بلکه از جدا تواترش، ولی خب اشکال کردن در اون قسمت. اون مقداری که از روایات استفاده میشه، اون روایتی که در او تعبیر میته وارد شده، حالا یا میته بدون لا رب لها یا می یا با لا رب لها، من حیث و سند اشکال داشتن دیگه. مرسله حماد بود، مرسله احمد بن محمد بود، روایت داوود ابن فرغل بود. اونی که از جهت متنی کلمه عرض میته درش بود اشکال داشت، و اونی که من حیث و سند معتبره که بعضی از روایاتش مثلا عنوان خربه در اسمیک شده، اون روایات هم بر اساس اشکالی که مرحوم اصفهانی و دیگران کردن به اون روایات هم نمیشه استدلال کرد، چون عنوان خربه در بله ولو در مقابل عامره هست، ولی به هر مواتی خرب، به هر غیر عامری خربه گفته نمیشه. خربه بله مواتی هست یا غیر عامری است که مسبوق به امارت و احیا باشه. روی حساب در مرحله استناد به دلیل لفظی و روایات، دلیل روایی و دلیلی که دلالت منیس و سند و دلالت تام باشد بر این که زمین مواد ملک امامه، دلیل نداریم. عمده در بیت همون اجماع و تسالم و وضوع این حکم در میان متشرع است. اگه کسی این را قبول کرد و الا اینجور نیست. این که در همون اول بحث احیای مواد اینا، در همون بحث این که موهی مالک می شود یا نه، مرحوم شیخ طوسی وقتی انظار را مطرح میکنه اونجا فرموده که از فرمایش مرحوم شیخ استفاده میشه که این جزء مسلمات بین الامامیه است در مقابل عامه که زمین مواد جز ملک امامه از انفاله. اگه کسی از این را درست کرد، خب بله این جمع تطبیق پیدا میکنه، ولی اگه این را کسی مناقشه کرد، تشکیک کرد در مثل این اجماع، اینها به عنوان اجماع گفت دلیل تعبدی مستقل نیست، مستند به همون روایات، خب مطلب ثابت نمیشه دیگه. وقتی ثابت نشد دیگه این ترجیح تمام نمیشه. بله این نسبت به مرجع موافقت با کتاب اینه، ولی شرطش این بود که زمین مواد قبل از احیا ملک امام باشه، نه ملک، نه مباهای اصلی. ترجیح بعدی مخالفت
موافقت کتاب، اونهایی که به معنی موافقت با روح
کتاب اونها میگن. بله حالا این موافقت با روح کتاب اینا، اون در جایی را که خود کتاب دلالت داشته باشه، اونجا دیگه بحث این که موافقت با روح کتاب اینا دیگه اونجا مطرح نمیشه. اونایی که موافقت با روح کتاب را مطرح کردن، گفتن در جایی که خود کتاب از جهت لفظی دلالت هم نداشته باشه، لفظ خاصی، آیه خاصی هم دلالت نداشته باشه، ولی مطلبی اگه از مجموع آیات استفاده بشه که تعبیر میکنن به این که از روح کتاب استفاده میشه، موافقت روحیه با کتاب داره، او این هم از جمله این هم تأثیر داره در این که روایت را از حجیت بل مخالفت با روح کتاب تأثیر داره در این که روایت را از حجیت بیاندازه. روی نصاب در بعضی از روایاتی که مثلا بارش شده در مورد بعضی از قبائل، بعضی از طوائف و اینها که اینها مثلا از جن و اینها هستن، گفتن که این روایات قابل عقل نیست به خاطر اینکه با روح کتاب مخالفت داره، از مجموع آیات استفاده میشه که بله فضلی لبعض از طوائف، بعضی از قبائل بل بعضی دیگه نیست. موافقت با روی کتاب و مخالفت با روی کتاب در جایی هست که دلیل خاصی، یعنی متن خاصی در آیه وجود نداشته باشه، ولی اون مثل محل بحث که دلیل خاص وجود داره دیگه این حرفا اونجا پیاده نمیشه.
احیای مواد رو از ملک امام بدونه دیگه این دلیل خاص هم نداره دیگه، باید بریم سراغ شما فهمید این استناد به موافقت دین مبتنی بر اینه که ما مواد رو ملک امام بدونیم. اگر این رو اینی از دست ما خارج بشه دیگه باید بریم سراغ موافقت با روح کتاب. وقت میشه چیزی رو به عنوان موافقت با روح کتاب برای یکی از مفاهیم درست کرد؟
چه دلیل داره؟ یعنی جهت اینکه فرد اینه که مخلی با قد یمین و عرق جبین برای اینکه این کار را انجام میده دیگه، این دلور که تصاحب نمی کنه، بدون وجه که تصاحب نمی کنه. از کتاب چه چیزی میخواد استفاده کنه که برخلاف این باشه؟
نه ما نمیگیم همون، یعنی از همین مثلا تعبیرهای اینجوری که هست که خب این
یعنی مخالف با کتاب نیست دیگه، مخالف با روی کتاب نیست که بخواد. نمیشه یک از این تایی سر نه موافقت با کتاب نیستی، موجب حجیت میشه. مخالفت با روی کتاب موجب سقوط دلیل از حجیت میشه. ولی موافقت با روی کتاب در مقام ترجیح این کجا؟ چرا حق داره دیگه؟ بالاخره اون مقدار این میتونه تصرف کنه دیگه، آثار تصرف رو داره. خب این حالا بله روی حساب این ترجیح با موافقت کتاب اینه، اما نوبت میرسه اگه این ترجیح به شهرت روایی وجود داشته باشه، مجال داشته باشه، نوبت به ترجیح موافقت کتاب نمیرسه، بحث به ترجیحی که در مرجعات. اگه ترجیح به موافقت کتاب مورد داشته باشه، نوبت به ترجیح به مخالفت عامه نمیرسه. اگه اینها نباشه در مرتبه بعد، آیا مخالفت عامه، ترجیح به مخالفت عامه در اینجا مورد داره یا مورد نداره؟ هرچند مرحوم آقای سعد در متن اقتصادنا اونجا که بحث را مطرح کرده که مرحوم شیخ طوسی، مرحوم بحرالعلوم قائل به این نظر شدن، قائل به نظر مخالف مشهور شدن، اونجا فرموده که این فقط مال فقهای امامیه نیست، بلکه در میان عامه هم این نظر وجود داره. عامه هم ابو حنیفه و نمیدونم شیبانی و دیگران، بعضی از شاگردان اینها قائل به این نظر شدن که ملکیت در کار نیست، بلکه اینها اون کسی که احیا میکنه موجب احیا فقط حق تصرف میاره و باید خراج بدهد، اجرت باید بده و ملک اونها نمیشه. ولو در اون در متن اقتصادنا اینجور فرمونده، ولی بعد در نتیجه نهایی در همون متن اقتصادنا اعتراف کردن به این که وضوع این حق در میان عامه که عدم الملکیه باشه به اون نحوی که در کلمات مرحوم شیخ طوسی هست به این نحو نیست، به اون نحوی که در کلام مرحوم بهنونه به اون نحو نیست. اینا در بعضی از صور مواد بالاصاله، نه در همه عنوان کلی مواد بالاصاله این را چیز نکرد نگفتن، فقط در بعضی از صور اونجایی که زمین مواد بالاصاله سقیه به ماء الخراج اونجا گفتن مثلا مورد خراجه، نه هر زمین مواد بالاصاله. در متن اقتصادنا اینو گفتن، در بحث احیای مواد که بحث مستقلی هست و بله جزء همون مقالات و رساله هایی است که در همون محاضرات تأسیسی اونجا چاپ شده، در اونجا تصریح فرمودن که ما اگر از راه مخالفت با عامه، موافقت با عامه بخوایم پیش بیاییم، رأی عامه بر بله رأی عامه در این موارد بله مخالفت عامه هم مخالف با چیزن، عامه هم قائل به ملکیت هستن، نه اینکه قائل به ملکیت نباشن، عامه هم قائل به ملکیت هستن، در زمین مواد قائل به ملکیت هست، هر کسی که احیا کرد این را مالک میشه. روی این حساب به لحاظ مرجع ثالث که مخالفت با عامه هم باشه، طایفه اول موافق با عامه میشه، چون مالکیت را طایفه اول میگه، طایفه دوم میشه مخالف با عامه. بر اساس اون ترجیح ما باید طایفه دوم را ترجیح بدیم. این که رأی عامه اینه در کلام مرحوم شیخ طوسی در خلاف هم اومده، خود مرحوم در خلاف مرحوم شیخ طوسی فرموده در مسئله 3 که الارزون المواد للامام خاصتا لا یملکها احد بالاحیاء الا ان یعذن له الامام، این نظر امامیه. و قال شافی من احیاها ملکها اذن له الامام او لم یعذن. قال ابو حنیفه لا یملک الا بالاذن و هو قول اول مالک و هازا مثل ما قلنا، اینم حرف اینام مثل حرف ما هست. الا انه لا یحفظ انهم قالوا هی للامام خاصتن، بل ظاهر انهم یقولون لا مالک لها، یعنی قبل از احیا ملک کسی نمیدانن، ملک امام نمیدانن، ولی در این قسمت بعد از احیا و بالاحیا همه اینها قائل به ملکیت شدن. شافعی شده مال ابو حنیفه مالک، هم اینا هم قائل به این نظر شدن. این روی حساب به حسب اگر مسئله منتهی شد به این که ما در این دو روایت، روایت موافق با عامه و روایت مخالف با عامه را حساب بکنیم، طایفه اول که دلالت بر ملکیت میکنه میشه میشه موافق با عامه، نه اینکه مخالف با عامه باشه. ترجیح به مرجع آخری هم در مقابل مشهور میشه، نه به اینکه به نفع مشهور باشه.
روایت منظور زمانی هم حصر با همین افراد بودن از عامه که نظرشون این بوده
دیگه،
بعد روایت بعد از این
دیگه
ترجیح
شاید جا نداشته دیگه، در مبود به همون نوع روایاتی که در اینجا هست از امام صادق علیه السلام، از هم امام صادق علیه السلام، بعد از روایات هم از امام باقر علیه السلام بود، اون روایات من احیا ارزن لغو، بعدیش از هر دو امام علیه السلام بود و بعدیش هم که از نوعا روایات از امام صادق علیه السلام بود. روی این حساب اگر مسئله به ترجیح به موافقت با عامه و مخالفت با عامه برسه در مراحل قبلی حل نشه، منتهی به این ترجیح بشه، ترجیح با طایفه ثانیه میشه، چون طایفه ثانیه است که مخالف با عامه است. حالا اگر ما در علاج تنافی بین طایفتین به یکی از وجوه جمع عرفی جمع کردیم بین طایفتین، خب به اون جمع ملتزم میشیم. اگر به جمع عرفی نتونستیم جمع بکنیم ولی از باب وجود ترجیح احدت طایفتین را بر طایفه دیگر مقدم کردیم، خب وظیفه معلومه که به مختزای اون طایفه، به مضمون اون طایفه عکس میکنه. ولی اگر جمع عرفی ممکن نبود و ترجیح هم در بین نبود، در ترجیح اشکال کردیم، اشکال در مثلا ما در شهرت را من حیث کبرا قبول نکردیم، یا در موافقت با کتاب ترجیح را موافقت با کتاب ترجیح به موافقت کتاب را قبول نکردیم، به جهت اینکه یک اینا اون وقتی که شما سوال کرده بودید به ذهنم اومد که اینا عرض کنم ولی یادم رفت، الان عرض میکنم. اینکه در ترجیح به موافقت کتاب اشکالی که مطرح هست اینه که آیا موافقت با اطلاق کتاب از مرجعات یا موافقت با عموم کتاب، و موافقت با عموم و مخالفت با عموم این است که از مرجعات. اینجا به حسب اون چه که مشهور قائل به او هستند، اگر موافقت با اطلاق کتاب هم باشه اینم جز مرجعاته، چون اطلاق را مشهور مدلول کلام متکلم میگیرن. روی حساب موافقت با اطلاق هم موافقت با کتاب حساب میشه. عنوان باره در روایات ترجیح موافقت با کتابه، اطلاق که مدلول کلام متکلم باشه میشه مدلول کتاب، مصاب کتاب، طبعا موافقت با اون میشه موافقت با کتاب. ولی در مقابل نظر مشهور بعضی از محققین مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم امام، اینا قائل به اینن که نه، اطلاق مدلول کلام متکلم نیست، یا اطلاق را حکم عقل میگیرن که مرحوم آقای خویی از این سن، یا اطلاق را حکم عقلا میگیرن که در موردی که متکلم لفظ را برای طبیعت استعمال کرده و نیاورده میگن عقلا حکم میکنن که در اینجا برای مکلف و مخاطب سعه هست به هر مصداقی که خواست تطبیق بکنه. اطلاق مدلول کلام متکلم نیست. بنابر این نظر موافقت با اطلاق از مرجحات حساب نمیشه. موافقت با الفاظ، موافقت با مفاد الفاظ کتاب است که از مرجحات. اون وقت بر این اساس به این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت که نگاه بکنیم، آیه فرموده با ادات استثناء فرموده که سبب دیگری غیر از تجارت انتراز این سبب حصول ملکیت نیست. به ای نحو امکان که تحقق پیدا کنه، چه در قالب احیا چه در قالب غیر احیا، ادات استثناء به کار رفته، حصرم از او استفاده میشه. اگه دلالت ادات استثناء بر عموم و حصر به دلالت اطلاقی باشه، اینجا اون شبهه موافقت با اطلاق مطرح است که موافقت با اطلاق نمیتواند از مرجحات باشه. حالا اگر ما در مرحله ترجیح هم یکی از این مرجحات را قبول نکردیم که در مقام تطبیق پیدا کنه، اما صغرویان درش اشکال کردیم او کبرویان درش اشکال کردیم، خب اینجا تساقط میشه دیگه، دو طایفه ایده.
اول قطعی و سطوره نمیشه از روایات محافظه
کتاب
قبول کرد. کجا؟ محافظه کتاب محاصر قطعی و سطوره درشه دیگه. طایفه اول وقت قطعی و سطوره مرجعیت محافظه کتاب مناسش میاد دیگه.
این که حالا این که اینکه طایفه اول فرعجعت
قطعی
و صدور رو بگن تواتر متواتر باشه، متواتر یعنی تواترش رو اگه قبول کرده اگه علم به صدوره، اگه با موافقت با سنت قطعیه از مرجعات دیگه، ولو نه موافقت با سنت قطعیه دیگه، سنت موافقت با سنت، نه در خود همون روایات ترجیح موافقت کتاب به سنت با هم دیگه اومده. هر چند مرحوم آقای صدر موافقت با سنت قطعیه تنها رو موجب ترجیح نمیدونه، اینجا هم در وجوه جمع یکی از اشکالات که ایشون میکنه این که موافقت با سنت رو ما مرجع نمیدونیم. ولی این اشکال من ایسال کبرا تمام نیست. موافقت با سنت مرجع هست، ولی موافقت با سنت قطعیه اگر طایفه اول رو کسی تواترش را قائل بشه، قطع به صدور داشته باشه، خب بعد اون میشه مراجع، میشه موافقت با موافقت با سنت، از جهت موافقت با سنت میشه. ولی اگر این را کسی قبول نکرد، گفت که نهایتش در حد استفاضه هست، خب این ترجیح از بین میره. حالا اگر ما نتونستیم به یکی از راه ها ترجیح بدیم، تعارض مستقر مسلم شد، مسجل شد و ترجیح هم در بین نبود، احدت طایفته بر طایفه دیگه ترجیح نداشت، اینا نتیجتاً باید تساقط بشه. حالا بعد از تساقط وظیفه چیه؟ حکم این مورد چی میشه؟ خب در مرحله اصل عملی معلومه که بعد از تساقط به مقتضای اصل عملی حکم به ملکیت نمیشه. به هر حال همونطور که در بقیه وضعیات در سه آزیر امر وضعی اگه شک کردی، نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی عدم حصول اون امر وضعی، اون اعتبار وضعی هست. اینجا هم قبل از اینکه احیا بشه که ملکیتی در کار نیست، سبب ملکیت قبلا تشریح نشده بود، نمیدونیم که برای بعضی از اشیا سبب به عنوان موجب ملکیت اعتبار ملکیت بعد تحقق بعد از اشیا شارع جعل کرده تشریح کرده، نسبت به احیا نمیدونیم تشریح شده یا تشریح نشده. اصالت الفساد در معاملات اینجا هم نتیجهش این میشه که حکم به عدم ملکیت بکنیم. ولی اگه مسئله را در علی مستوای دیگه هم حصول ملکیت هم به لحاظ مقام جعل هم به لحاظ مقام مجعول امر وجودی مسبوق به عدم، احتیاج به دلیل داره، احراز نشد حکم به عدم ملکیت میکنه. این ولی به در محله بله
اختصاص با ملکیت
اختصاص نه ملکیت دیگه خود ملکیت ملکی اولویت تصرف ملکیت ما نسبت ملکیت شک داریم، ملکیت حاصل شده یا ملکیت حاصل نشده
اختصاص هم با
نه نسبت به اون حق اختصاص، نه حق اختصاصی که مباین با او باشه، حق اختصاصی که مغایر با او باشه، اون طرف دیگه. ولی بالاخره ما الان نسبت به ملکیت، حکم به ملکیت نمیتونه بکنیم دیگه.
اگر یعنی اختصاص مباین با ملکیته، استثناء ملکیت و استثناء عدم حق اختصاص تعارض میکنه. اگر اعلی
اکثره کجا؟ یعنی استثناء
عدم ملکیت موری و استثناء عدم حق اختصاص موری تعارض میکنه، چون یا مالک یا هم به اختصاص داره.
بلکه نسبت به ملکیت آثار ملکیت رو که نمیتونیم بار کنیم، آثار ملکیت رو نمیتونیم بار کنیم، چون آثار ملکیت فرع احراز ملکیته، ولو به خاطر تعارض هم باشه، ولی ترتیب آثار ملکیت متوقف بر احراز ملکیته. اگر استثاب رو حتی اگه معارض بدیم، اگه بگیم معارضی در کار نیست، به جهت این گونه حق اولویت به تصرف که مسلمه، امکان تصرف مسلمه، شک در اینه که آیا ملکیت که امر اعتباری زائد هست حاصل شده یا حاصل نشده، خب من دیگه تعارضی هم در کار نیست. ولی چه تعارض باشه چه تعارض نباشه، آثار ملکیت نمیتونه بار بشه. اما اینکه در محله دلیل اجتهادی ما میتوانیم بعد از تفاوت ترتیب بدیم آثار ملکیت را یا نه، اینجا یه بچی که در بین هست و ممکنه گفته بشه اینه که ما اگر در حجیت سیره و عقلائیه مجرد عدم ثبوت رد را کافی بدونیم، اگر یه سیره و عقلائی داشته باشیم که رد اشاره نسبت به این سیره احراز نشه، این کافی برای تمسک به سیره، به حجیت سیره باشه، ما نحنفی میشه از مصادیق این قاعده، به جهت اینکه لا اشکال در اینکه اندل اغلا احیا موجب ملکیت از اسباب حصول ملکیت احیا هست نسبت به زمینم، اندل اغلا این را موجب ملکیت میدونن. خب پس سیره اغلاییه صابر هست. اگر روایات طایفه دوم بلا معارض بود، راده از این سیره در این مورد می شد، ولی چون طایفه اول در مقابل طایفه دوم معارض بود، معارض او اظهار می شه، پس رد ثابت نمی شه. عدم ثبوت رد اگر برای صحت استناد به سیره اقلایی عدم ثبوت رد کافی باشه، این جای استناد به سیره اقلایی هست. بله اگه کسی در حجیت سیره اقلایی و در استناد بگه ما امضا احتیاج داریم، روی این حساب حتی اگر خبر ضعیف هم در یه موردی که بنویس سند حجت نیست، خبر ضعیف اگه در یه موردی وارد بشه، با وجود خبر ضعیف ما نمیتوانیم به سیره استناد بکنیم. اگه امضا احتیاج باشه دیگه این تعارض فایده نداره، ولی اگه امضا لازم نباشه، فقط عدم ثبوت رد کافی باشه، اینجا جای عکس به سیره هست. منتها فقط یه اشکال اینجا هست که این اشکال باید حل بشه. اشکال اینه که سیره اقلائیه که قائم بر این هست که احیا موجب ملکیت بشه، سیره مطلق نیست، سیره یه قید داره. قیدش اینه که اون مال باید متعلق به شخص خاصی نباشه، باید تعلق به شخصی نداشته باشه، و الا مال زی، مالی که مملوک زیده ولو خرابم بشه، امن بیاد او را احیا بکنه، این که موجب ملکیت نمیشه. پس سیره اقلا مطلق نیست، قید داره. حالا که قید داشت، در مسئله مورد بحثم اگر ما گفتیم که انفال ملک امام علیه السلام هست، اینجا دیگه جای سیره نیست، چون سیره در جایی احیا را موجب ملکیت میدانن که اون مال قبل از احیا تعلق مملوک دیگری نباشه. اینجا که مملوک دیگری بود دیگه سیره در اینجا پیاده نمیشه. این اشکال هست. حالا این اشکال ها یا میشه از این اشکال جواب داد یا نه؟
اگر ملکیتی طولی رو قبول نه، اگر ملکیتی طولی رو قبول نه.